بسم الله الرحمن الرحيم. در مکاسب محرمه یک بحث های جدیدی هم وجود داره که مسانخ با همین نوع مباحثی است که در این کتاب مطرح شده. ما بعضیش رو گاهی مطرح کردیم و بعضیش هم رو ازش رو ترتیب الفایی که بره جلو ازش عبور کردیم. در این کتاب البحوث الهامه آیه خرازی این بحثای جدید هم نسبتا خوب پرداخته شده، یعنی طرحش حالا اصله طرح مباحثش خوبه. بعضیش رو البته اینه که اونجا بوده نه، یه چیزایی غیر از اون رو گاهی طرح کردیم و سامنه در حقیقت اون مباحث جدیدی که در بحثای ما مطرح شده با اونی که در اون چی که در کتاب ایشون و امثال اون هست یه حالت عمخص من وجه داره. در حال یک بحثای جدیدی رو ما افزودیم در گذشته بر مباحث مکاسب محرمه. یک بحثایی هم رو جدیدی هست که مثلا در کتاب ایشون و بعضی کتب دیگه هست که ما ازش عبور کردیم و این بحثی رو که امروز میخوام مطرح بکنیم به هر نمیتونم حالا بگم مهمترین، یکی به خاطر اهمیت خیلی بالاش، ولی بعدا در مجموع دیدیم که این بحث جدید است و مهمم هست اینجا مطرح بکنیم. گرچه دیدگاه کلی وجود داشت راجع به این که اصولا اگر بخواد یک نظم منطقی پیدا بکنه مکاسب محرمه به این شکل بایستی تغییر پیدا بکنه و وضعش خیلی متفاوت میشه، اما به هر حال رو این روالی که موجوده داریم بحث میکنیم. این بحث جدیدی که قرار است که حالا چند جلسه بهش بپردازیم بحث حق تألیفه یا حقوق معنوی است. روی این ترتیب الف با هم اینجا قرار میگیره و الا بچه دیگه ای نداره، همین حفظ کتب زلال شده. حالا حق تألیف و حقوق معنوی بر اساس حروف الف با این بحث در این موضع قرار میگیره. این بحث حق تألیف از مباحثی است که در دوره‌های اخیر مطرح شده و از لحاظ فقهی هم کم و بیش فقهای ما به اون پرداختن. قبل از ورود در بحث ما مقدماتی را، یعنی چند مقدمه ای را برای آغاز بحث و شروع بحث عرض میکنیم و اگرم حالا من دیدم جست و گریخته مقالات و کتابای حقوقی اونها، ولی جدید بیشتر حالا منبعم همین کتاب ایشونه البحوث الهامه هست و کاسه محرمه جناب آقای خرازی جلد سومش هست. حالا اگر یه وقتی مقاله کتاب خیلی مثلا چیز مناسبی هم رو پیدا کردید به ما هم بفرمایید استفاده میکنیم. اولین مقدمه این است که عرض شود که این بحث در از نظر تاریخی در دوره های متأخر به صورت یه بحث حقوقی مطرح شده و اینجوری که حالا ایشون هم از اون بعضی کتاب ها نقل میکنن و از گذشته هم چیزهایی به ذهن من میاد اینه که عرض شد که این بحث مثلا بیشتر از قرن 18 هم در کتاب های حقوقی مطرح شد در غرب به عنوان حق تألیف و حق معنوی مؤلف یا مخترع و مبدع، کسی که یک چیزی رو اختراع و ابداع میکنه. و عرشاد که در طول حالا این دو سه قرنم تا به حال مراحل زیادی رو طی کرده در حقوق امروز و عرشاد که بعد از اینکه در کتاب‌های حقوقی این بحث مطرح شد که حق تألیف به هر حال یک حقی است و باید ملتزم با آن بود و صاحب اثر یا صاحب اندیشه یا صاحب اختراع یا صاحب یک اثر مثلا هنری و امثال این حقی نسبت به این داره و آرام آرام جریانات حقوقی دنیا رفت به سمت اینکه این حق را به عنوان یک حق قانونی و در اختیار اون ذوالحق بشناسند در حقوق جایگاهی پیدا کرد و به تدریج هم در این عرض شد که روابط بین الملل هم وارد شد. یعنی ابتدا بحث از مباحث حقوقی داخل حالا یک کشوری یا همینجور با قطع نظر از روابط بین کشورها مطرح شده و خب حقوقدانانی به تدریج تمایل به این پیدا کردن که این حق یک مالیتی داره و ملکیتی داره و اینجور نیست که هر کسی بخواد هر استفاده رو بکنه. این مطرح شد در کتب حقوقی به عنوان یک حق و آرام آرام بعد از این که تبادلات بین المللی و عرض شد که روابط بین الملل هم گسترش پیدا کرد آمد شد یک مسئله در روابط بین الملل و به همین دلیل آرام آرام این بحث در عرض شد که روابط بین الملل جایی برای خودش باز کرد و رفت به سمت این که مثلا تو این کنوانسیون های بین المللی و عرض شد که قراردادهای بین ملت ها و دولت ها هم جایگاهی پیدا کرد و عرض شد که این سیر رسیده به اینجا که الان هم در کنوانسیون هایی که حالا به تایید رسیده در مجامع بین المللی این حق به رسمیت شناخته شده و کشورهای متعددی هم و این کنوانسیون رو نمیدونم اینا رو پذیرفتن. حالا اون کنوانسیونش اسمش هم هست اون کتاب، اونو من الان دقیق نمیدونم کنوانسیون کجا و چی هست، اونشو میشه تو کتاب های حقوقی و حقوق بین الملل دید و ظاهرا ایران هنوزم ملحق به این کنوانسیون نشده. ظاهرا ایران هنوزم ملحق به این کنوانسیون نشده و یکی از چیزایی هم گاهی اشکال هم میگیرن که چرا ملحق به این کنوانسیون شدید و نشد. نا فکر میکنم حالا تا 7-8 سال قبل که اینطور بود، الان نمیدونم، ولی گاهی هم این کتاب های انگلیسی و نمیدونم اینا که میگیرن و بعضی مراکز و اشخاص ترجمه میکنن گاهی مورد اعتراض اونا قرار میگیره، ولی ایران هم جواب میده که ما این فلان کنوانسیونی که این بحث را به رسمیت نشناخته ما هنوز اون رو امضا نکردیم. خب الان کپیش چرا ترجمه هم گاهی ایراد میگیرن، گاهی دیدم که مؤلفین مثلا ایراد میگیرن، گاهی که رفتن از یک استادی اجازه گرفتن که ترجمه بشه اون وقت خیلی خوشحال شده ترغیب و تشویق کرده. حالا بعد میگیم که این هم اصل کپیش و هم ترجمه و همه این حالا در دامنه بحث اونها رو شامل میشه، اونم رو عرض میکنیم. آره اونم همینه. بله به هر حال این بحث با این شکلی که امروز الان مطرح هست، بحثی که طبق اون چه که حالا در این کتب حقوقی اونها آمده و نقش شده از قرن 18 هم از همون 1700 خورده‌ای در فرانسه و بعضی کشورهای غربی مطرح شد در خصوص تألیف و ابتکارات و ابداعات و اختراعاتی که وجود داشت، ابتدا به عنوان بحث حقوقی در بین حقوقدانان مطرح بود در داخل همین کشورها و عرض شد که ادعای قائل شدن که این حق یک امر ثابتیه و حق الزامی هم هست و سپس توسعه پیدا کرد این بحث به حقوق بین الملل و آمد در این کنوانسیون ها و عرض شد که قراردادهای بین المللی هم یک جایگاهی پیدا کرده و امروز حالا کنوانسیونی داره که اسمش رو اینها یادم نیست، کنوانسیون سندد البته ژنو خود سازمان ملل، اینو شما دید دیگه رو جزئیاتش. این کنوانسیون الان فکر میکنم کشورهای زیادی بهش پیوستن، قبلا مثلا همین چند تا کشور اروپایی و غربی اونها بوده، الان فکر میکنم خیلی کشورها همه شاید کشورهای اروپایی و اینا بهش پیوستن و البته هنوزم کشورهایی هستن که به این نپیوستن. این در دوره جدید تو این چند قرن اخیر یک جایگاه مهمی در حقوق و بعد از اون در روابط بین الملل پیدا کرد به صورت رسمی و اینجوری در آمد. عرض شد که این در دوره‌های جدیده. در دوره‌های قدیم به این شکل خیلی نبوده، استنساخ کتاب یا اجازه روایت و امثال اینها وجود داشته که ریشه هایی از همین حق را نشون میده در تفکر قدیم و در اوضاع و احوال قدیم، ولی عرض شود که به این شکلی که الان مطرحه قطعا مطرح نبوده، گرچه یک سوابقی در قبل از دوره رنسانس و این تحولات جدید غربی در این بحث میشود پیدا کرد و اشاراتی هم بشده سامنه کنا. اون سوابق هم سامنه کنا. اون سوابق هم به این شکل که عرض شود که استراق مثلا آثار کسی بدونی که او اطلاع داشته باشه و نسبت دادن به خودشون، این را چیز مذمت میکردن، این سرقت ادبی و سرقت نظری که وجود داشته، این نشون میداده که به هر حال این نظریه یا این دیدگاه یا این بحث را برای کسی که میدونستن، این که دیگری بیاد به خودش نسبت بده، این را یه نوعی مثلا دزدی تلقی میشده و مذمت میشده و احیانا از نظر فقهی هم اشکالی درش می شده. در این حد مطرح بوده. یا وقتی که مثلا اجازه که روایت می دادن که معلوم می شده که نوعی حقی او نسبت به این چیزی داره که از پیشینیان آموخته و الان میاد این حق را می ده به دیگری که مثلا منتقل بشه به اونها و اونا بتونن اینو نقل بکنن، حق روایت و اجازه روایت می داده به اونها. اجازه روایت در کتاب ها وجود داشته دیگه، که برای اینکه این کتاب رو نقل بکنه و چه بکنه میگفته اجازه میدم که این کتاب رو با این شکل نقل کنی، اینجور چیزی بوده. یا مثلا اینجوری که خود این آقایون هم گاهی میگن در همین کتاب ها اومده، سوق عکاظ و اون بازار شعرا و ادبایی که میامدن در اون بازار در مکه شعرهاشون رو میخوندند و مثلا جوایزی می گرفتن، جوایزی داده می شده، اینا وجود داشته، که اینا همه ریشه های اون حقی است که در دنیای جدید بیشتر روش تأکید شده. نشون می داده که این که جایزه می ذاشتن، وقف می کردن برای کسی که نظریه ای بده، یا عرض شود که اجازه روایت می دادن و امثال این، همه اینها نشون دهنده این است که تو اون چیزهای نظری و معنوی که تولید می شده، عرض شود که برای اون مولد یک حقی در ارتباط با اون قائل بودن. اما اینا هیچ کدوم به حد این که بگیم حالا یه مالیت و ملکیت با اون شکل باشه شاید وجود نداشته نبوده، به دلیل این که ضرورت زمان هم خیلی اقتضا نمی کرده. کسی مثلا اگه کتابی رو از استنساخ می کرد، یا از کسی کتاب بو علی سینا را یا خواجه نصیر را یا هر فرد دیگری را به دستش می آورد، این حق برای او بود که بدون هر اجازه بره اینا استنساخ بکنه، یا کسی دیگه بیاد رو این کتاب استنساخ بکنه. اینجا چیزی بوده. اون اجازه هم که می دادن برای این بوده که اطمینان باشه که این همون قبلی است، سلسله سند این نقل درست بشه. اما اینکه تو ذهن کسی بیاد یا مطرح شده باشه که این اصلا حرامه که بدون صاحب اجازه صاحب کتاب کسی این رو استنساخ میکنه، اینجور چیزی نبوده. و اون چی که میشود بگیم مطرح بوده به عنوان یک امره که مذمومه و احیانا نظر فقهی هم محرمه، اینه که کسی بیاد نسبت بده کار دیگری رو به خودش. این خب کذبه. بیاد اصلا در همین جا هم نقش شده که بله ظاهرا مثلا سیوطیه یا کسی دیگه ایست که اومد در محکمه ادعا کرد علیه یک نویسنده دیگری که سرقت ادبی کرده بود و آثار و نظریات او را به نام خودش در یک کتابی آورده بود. این برخورد و مذمت و دیدگاهی که وجود داشته بیشتر برمیگرده به همون جنبه سرقتی قصه، که سرقتش هم از باب این کلمه سرقت هم گفته میشه، حالا گفته میشه اون وقت، حالا نمیدونم چرا اون وقت هم گفته میشده، اون از باب نسبت بوده، نه اینکه حالا این مال هست و حق اوست و چرا تصرف در او کردی و بدون اجازه اونها. نه، میگفته که شما رفتی مثلا فلان نظریه سیوطی را در فلان موضوع مثلا علم القرآن، این رو کسی برداشته بدون اینکه بگه مال او هست، به عنوان چیز خودش معرفی کرده، این مذمت میشده. و احیانا ممکن از نظر فقهی هم کسی بگه که این نوعی کذبه و اسناد به کاذبه که کسی انجام میده و حرمت داره از باب اسناد کذبی و کذب و افترا و اینها حرف دیگری را به عنوان خودش نشون بده. و هرچند که البته در این جهت هم اینجور سابق اینطور بوده که اگر میگفتند که مال من است این نظریه، اون وقتی میشده کذب، نظریه دیگری بوده، او آمده به عنوان خودش این نظریه را آورده. و الا اینجور تقیدی به این که هر چیزی هم که تو کتاب نقل میکنن نسبت بدن به صاحب اصلیش، این تقید هم نبوده، یعنی چون این برداشت ازش نبوده. میدونید در همین یکی از اشکالاتی که به اسفار ملا صدر گرفته میشه اینه که در اسفار ارشاد همینجور مثلا گاهی 10 ساعت 5 ساعت نیم صفحه یک صفحه همینجور مطالب نقل میشه، کسی همینجوری که بخونه فکر میکنه مال خود ملا صدر است، در حالی که گاهی عین حرفا را مثلا از کتاب فخر رازی یا از کتاب بوعلی یا جای دیگه نقل کرده، عین حرفاست که از اون نقل شده و گاهی اشکال گرفته میشه. جوابش هم اینه که این متداول بوده و این رو سرقت به حساب نمی آوردن در اون زمان. اگر کسی می اومد می گفت مال من است این حرف، در حالی که مال خودش نیست، این در نوعی کذب و سرقت به شمار می اومد. عرض شد که این یک مطلبه که حالا اجمالا تا اینجا در این مقدمه اول اینو عرض کردیم که بحث حقوق معنوی و حق تألیف و حق اختراع و حق کذا و کذا، این چیزیست که بیشتر در دنیای جدید مطرح شده، تو حقوق غربی مطرح شد و بعد آمد در حقوق بین الملل و روابط بین الملل هم مورد توجه قرار گرفت. این در این دنیای چی؟ نکته بعدی که عرض کردم اینه که تو دنیای قدیم هم این امر کم و بیش مطرح بوده، ولی نه به این شکل. اونی که مطرح بوده بیشتر کذب و افترا بوده، نسبت دادن اثر و اندیشه و یا نوشته های کسی دیگری به خود به دیگری بوده، حالا کسی به خودش نسبت بده یا به دیگری نسبت بده با علم و عمد، که این به عنوان سرقت به حساب می اومده و اینم از باب کذب بوده. اما به عنوان مالیت این بوده، جایزه می دادند یا اجازه روایت هم میدادن برای صحت و اتقان کار، اما در این حال با همه این شواهدی که در آثار قدیمه در این زمینه به چشم میآید و به وجود دارد، نمیشود گفت که حق تألیف یا حق نمیدونم معنوی به عنوان یک حق مالکیت ارشاد که معتبر اون شکلی به حساب می آمده. در این حد معلوم نیست که بشه چی کرد. شاهدش هم اینه که بعد از اینکه کسی کتابی رو می گرفته یا استنساخ می کرده، خب حالا این کتاب رو بدون کسی کار به مؤلفش داشته باشه، حق داشته ده بار این کتاب رو از بنویسه استنساخ بکنه، یا دیگری می اومده خونه او از اون استنساخ می کرده، این کسی مشکلی در این ظاهرن نمی دیده. اجازه روایت برای این بوده که مطمئن باشه که این همونه، توجه کردید؟ یعنی میگفته که میامده این آقا میگفته که من این من لا یعذر الصدوقی که اول تا آخر برای تو خوندم، تو اجازه داری از طرف من که اینو نقل بکنی، توجه کردید؟ این برای اینه که یعنی از من شنیدی و این متقن بشه، سلسله سند نقل و اسناد این کتاب معتبر بشه، که تو همین اواخر هم بوده، اواخر دیگه حالا نیازی بهش خیلی نیست، قبلا چون چاپ نبوده و طوری نبوده که اطمینان باشه که این همون نیست که نویسنده داره میگه، ولذا ممکن بوده کسی هم دست ببره در اینها یا تو استنساخ ها اشتباهاتی رخ بده، اون میگفته که این این کتاب را من به تو اجازه میدم نقل کنی. یه ارزش اجازه میدم به تو نقل کنی، ارزشش این بوده برای اینکه یعنی همینه که من خوندم و از قبلی هم شنیدم و او هم از قبلی شنیده دو تا میرسه به مؤلفش، عیناً شما همین را بتونی به دیگری بدی و نقل بکنی. این دیگه الان خیلی ارزش زیادی نداره. میدونم این دیگه الان تشریفات شده دیگه. قدیم یک امر تشریفاتی نبوده. یعنی وقتی که نسخه صاحب وسایل من لایحضر را فلان مرجعی فلان محدثی به بعدیش اجازه روایت میداده، اجازه معناش اینه که عین این چیزها من دیگه میگم تحریف شده نیست، این همون است که از قبلی من گرفتم، به تو هم اجازه میدم، یعنی تو هم عین این رو از من میتونی نقل بکنی به عنوان کتاب من لایحضر.
یعنی مطلق نبوده،
یعنی چه مطلق نبوده؟ نه اون دیگه دامنه و دائره اجازه بوده. گاهی میگفته که من این کتابا را این چیزا را شنیدم، من لایحضر چی شد 10 تا کتاب، گاهی یکی کتاب، گاهی بخشی از یک کتاب، گاهی یه روایت خاصی و امثال این. همه اونها برای این بوده که تو دوره قبل چون چاپ نبوده که بیاد اطمینان ایجاد بکنه نسبت به کتابی، بعدم 1000 جلد اون در منتشر شده باشه، مؤلفم معلومه که در زمان خودش نوشته، 1000 جلدش هم چاپ شده، بعدم دیگه این میشه مستند تاریخی. دیگه الان من اجازه لازم نیست بدم که فلان کتاب شما میتونید نقل بکنید، اصلا هیچ وجهی نداره. ولی سابق وجه داشته، چون این با استنساخ انجام میشده، تو استنساخ هم دست و تحریف راه داشته، هم اشتباه کثیرا ما رخ میداده و خیلی هم راه برایش تشخیص وجود نداشته. یه گوشه آقای این کتاب من لایحضر رو در فلان شهر استنساخ کرده بوده، یکی در فلان شهر دیگه، بعدم اون دسته یکی دیگه میافتاده، 100 تا اشکال توش پیدا میشده. الان نه، یک دفعه چاپ میخوره، همینی که مؤلف خودش دیگه تایید میکنه و 10000 نسخه چاپ میشه که حالا دیگه تو تاریخ میمونه.
الان درست تقریبا صلاحیت ایلو عملی اون فرد مجاز مرسانه
که اینو بشه اجازه بده. اون یک فلسفه دیگرشه که حالا اون اینجا الان اونم گاهی چی بوده، یعنی اجازه مثل اجازه اجتهاده، مثل اجازه، یعنی این صلاحیت ها رو داره که او اینا رو نقل بکنه. اونم برمیگرده به این که چون اون وقت محدود بوده این آثار و منابع اونها. چرا اگر روایتی رو برای اون نقل میکنه که مکتوب نیست، اون حالا یه داستان دیگه است، ولی اجازه میده که فلان کتاب رو نقل بکنه یا فلان جزوه رو نقل بکنه، این وجهش این بوده که در حقیقت این از بین میرفته، یعنی نمیشده اعتماد کرد به نسخه ها، چون نسخه ها دستی و فردی و با سلائق منتشر میشده دیگه. یعنی یک کتاب میذاشتن اینجا، یک شب 10 نفر میدن استنساخ میکردن، صبح که میخوندی حتما 10 جاش 20 جاش 100 جاش اینا با هم فرق داشت، هر کسی یه جایی خوابش میامد چرت میزد، اینجاش یک کلمهش کم میکرد، یک کلمهش زیاد میکرد، گاهی هم عمدی در کار بود کم و زیاد میکردن. بلیزا برای اتقان کار و اطمینان خاطر این سلسله اجازه های روایی وجود داره که تا همین اواخر هم بوده دیگه، مرحوم آقا نجفی به خیلی ها اجازه میدادن و الان هم هنوز هم کم و بیش الان هم هست، ولی نسبت به کتاب هایی که دیگه به چاپ سپرده میشه و توسعه داره و به صورت گسترده نشر پیدا میکنه دیگه خیلی نیازی به این نیست. ولی عملا هم الان دیگه تو بین بزرگان و مجتهدین و مراجع اونا دیگه بگیم یک تعمدی و یه عنایت خاصی هست، نه، از باب تیمن و تبرک هنوزم چرا میگه فلان مرجعی فلان چیزی این کتاب من لایحضر چونا که همینجوری رسیده تا فلان تاریخ و فلان تاریخ دیگه چاپ شده. یعنی الان دیگه نسخه صاحب وسائل که مثلا تا زمان فلان شیخ انصاری مثلا رسیده دیگه بعد از اون چاپ شده، اون نسخه دیگه همین نسخه ایست که هم دارن و 10 بار هم چاپ شده. این از این باب بوده. این هم یک مطلب که حالا در مقدمه، بنابراین دو تا مقدمه که تا اینجا ذکر شد، یکی این بود که در دوره جدید این سیر رو طی کرده که اشاره کردیم، مقدمه دوم اینه که در دوره قدیم هم رگه هایی از این بحث وجود داشته، ولی نه به این شکل، بیشتر ناظر به عرض شود که دو چیز بوده، اون عنایتی که سابق رو این حق بوده، یکی این که کذب و افترا و اسناد بیجا داده نشه، و دیگری این که عرض شود که نسخه ها چون پراکنده بوده دو دست و تحریف و به خصوص اشتباه درش رخ داده می شده، برای اطمینان خاطر می آمدن اجازه می دادن. و عرض شود که اما این که بگیم حقی وجود داره که بدون اجازه مؤلف یا مخترع نمی شود اصلا این رو تکثیر کرد، تولید کرد و امثال این، در این حد خیلی محرز نیست، حداقل در آثار قدیمه و در دوره های قدیم. این هم که میگیم خیلی محرز نیست، تو استدلالات بعدی تأثیر گذاره در سیرو و امثال اینا که بعد خواهید دید. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که همونطور که اشاره هم شد، این بحث اختصاص به کتاب نداره و عرض شود که در خصوص فیلم و نوار و عرض شود که تولیدات هنری مثل آثار فیلم و اینها یا تولیدات صنعتی و تکنولوژی ها، فناوری ها، اختراعات شامل همه اینها میشه. یعنی وقتی که کسی یک نظریه ای رو اختراع کرد، ابداع کرد، یک عرض شود که دستگاهی را اختراع کرد یا یک شعری را سرود، یک فیلمی تولید کرد، این تولیداتی که افراد و اشخاص یا گروه ها یا شرکت ها دارن، فردی و جمعی و شرکتی حقیقی و حقوقیش هم فرق نمی کنه، همه اینها مشمول این بحث اینجا هست. هم اون ماده تولید شده، اون موضوعی که تولید میشه انواعی داره که یکیش هم همین که نوشتار و کتاب و اینها، سایر آثار هنری و اختراعات و ابداعات رو میگیره، و هم این که گاهی اون مخترع و مبدع فرده، گاهی جمعه، گاهی هم یک چیز حقیق حقوقی است، شرکته، یک انتشاراتی است، یک نمونه مؤسسه ای، همه اینا رو میگیره، همه اینا داخل در بحث میشه.
اگونه تولیدات فکری از افراد حقوقی
من حقیقی، بله بله، عرض شود که و تولیدات فکری هم گاهی تولیدات کاملا نظری است، یه دیدگاه اصالت الوجوده راجع کردی، یا یه وقتی هست که نه، یه تولید شکلی و فیزیکی و اینهاست، محصول فیزیکی است، مثل این که دستگاه چاپ درست کرده یا برق تولید کرده، لامپ مثلا اختراع کرده، اینا همه اینها مشمول این بحث می شود.
استاد ارتباطش این مطلب
مثل بقیه این میگه حفظ کتب زلال، حفظ کتب زلال، این به عنوان یک مال خرید و فروشش جایزه، جایز نیست بدون اینکه کسی اجازه بده؟ خیلی بحث های اینجا واسه جای دیگه مطرح میشه، با یه مناسبتی که مکاسب محرمه داره میاد اینجا دیگه.
شما اول بعد او ثابت بشه، بعد اینکه مثلا آقای یارعلی کار رو انجام داده، بعد من اثری که مربوط به ایشونو میام یه تصرفات انجام میدم.
بله بله بله،
مثلا
بله این که میاد، بله بله، کتاب ایشون نوشته دست شماست، شما میری چاپ میکنی بدون اجازه او، آیا این درسته این کار و اکتساب به این حلاله یا حلال نی؟ با همین ادنا مناسبت دیگه، ولی کل این مباحث اختصاص به این نداره، خیلی چیزای دیگه هم با جای دیگه بحث بشه، اون اشکال کلیه، با همین ادنا مناسبته که بسیاری از بحثا در اینجا آمده، در همین حفظ کتب زلال به لحاظ همون معامله ای که رو این کتب میشد جایزه جایز نیست اینجا مطرح شده، ولی اینکه اصل کتب زلال و نمیدونم حکم جایزه جایز نیست، اینا بحثای اساسی اونا بود، اون مناسبت مکاسب محرمیش در خیلی از اینا مناسبت ضعیفه ای بود، بحثای مبادی و مبانی و بنیادیش به همین مناسبت اینجا مطرح میشد. ما حالا این فرصت رو مقتنم شمردیم که اینو بیاریم، ولی خیلی چیزای دیگه هم اینجا آوردن میشه آورد. ولی حالا به هر حال فکر کردم در بین این مباحث این بحث که با بحث خرید و فروش و شنا ربطش کمی بیشتره از این جهت اینجا آوردیم. بله بله اینجا هم همینه دیگه. حالا یعنی این کار را یعنی مناسبتش اینه که عرض شود که تصرف در این معامله به این چیزی که چی کرده، یعنی تولید بکنه نظیر اون را و بعدم معامله بکنه، معامله با این استنساخ رو نمیدونم چیز اونها جایز یا جایز نیست، حیث بحثش اینه. ولی خب البته بحث نه خیلی بحث و کلی و اساسی ناست. منم چون دیدم که بحثی است که حالا کمترم مطرح شده است و مبتلام به هست اینو آوردیم. البته این بعضی بحث های مهم دیگری هم هست که میشه با همین عدنا مناسبت اینجا آورده و ما نیاوردیم، ولی حالا اینو آوردیم دیگه. خیلی اگه بگید چرا اونو نیاوردیم آوردیم، حالا عشقمون کشید اینو بیاریم دیگه. حالا خیلی زیاد نمیتونیم بگیم واقعا این وجه منطقی داریم. اصلا تو خود کار فقها هم خیلی این بحث نیست، یعنی همونطور که گفتم باز ترکیب مکاسب محرمه اصلا باید به هم ریخته بشه، جوری دیگه ای تنظیم بشه، همونطور که قبلا چند بار اشاره کردم. این هم عرض شود که حالا یک نکته سومی که در مقدمه تر میشه، نکته چهارمی که اینجا مطرح میشه و حالا این دیگه نوعی تحریر محل نزاع و تقریر مسئله است، اینه که مقصود از این بحث در اینجا عرض شود که چیست و چی نیست، چی مورد بحثه و چی چیزی مورد بحث نیست. اون چی که مورد بحث نیست من عرض بکنم، یکی این که یک بحث جهاتی در این بحث مطرحه که بعضیش ربطی مانحنفی نداره و محل کلام نیست و بعضیش محل کلامه. یکی از چیزهایی که اینجا مطرحه در حقوق معنوی و محل بحث نیست، همینطور که قبلا هم اشاره کردم، نسبت دادن کار کسی به دیگری است. این کذبه، این همه قبول دارن درست نیست. یعنی اگر اصالت وجود را ملا صدرا ابداع کرده، کسی بیاد بگه که من ابداع کردم، این دروغه. یا اگر بحث مثلا عرض شود که حکومت و ورود را ملا صدرا ابداع کرده، اون کسی بیاد بگه که من ابداع کردم، یا بگه دیگری ابداع کرده، این چیزیست که خب محل بحث نیست، همه قبول دارن حرامه، این کذبه. البته اگر بدونه و این چه بکنه، گاهی البته توارد خواطر است، گاهی میشه توی موضوع دو نفر با هم به اون نتیجه رسیدن، این رو بهش میگن توارد خواطر. در عرفان هم این آمده که دوتا عارف در سلوکشون به یک مطلبی میرسن، همزمان به یک مطلبی میرسن بدون اینکه این از او چیزی گرفته باشه. تو چیزهای علمی هم اینطوره، گاهی در یه بحث علمی دو تا متفکر همزمان یا در به صورت غیر همزمان اما بدون اطلاع از یک دیگر به یک نظریه رسیدن، به یک امری رسیدن. خب این هر کس هم میگه این کار خودش رو به خودش نسبت میده، اون خب معلومه که مانعی نداره. اما اینکه کسی چیزی که او بهش نرسیده دیگری به اون امر رسیده، اون رو بیاد نسبت به خودش بده یا نسبت به غیر اون متفکر و صاحب ابداع و اختراع نسبت بده، این نسبت دادن یک امر به دیگری، این از شبات که خب قطعا جایز نیست از باب کذب و افتراء و اسناد شیلا غیر منحوه له و از شبات که با همون مبانی و ادله و استدلالاتی که در باب کذب و افترا و امثال این آمده. این درش بحثی نیست، هیچ کس رو این بحث نکرده. اگر کسی بیاد بگه که لامپ رو من اختراع کردم در حالی که این لامپ دیگری اختراع کرده، یا رادیو رو من اختراع کردم در حالی که یکی دیگه اختراع کرده، یا نظریه حکومت و ورود رو من اختراع کردم در حالی که دیگری اختراع کرده، فلان فرع فقهی یا مسئله چیز رو که از دیگری گرفته به خودش نسبت بده، این جایز نیست. این از محل بحث ما بیرونه که تولید نظری یا عملی و اختراع و ابداع و ابتکار دیگری را به خودش یا دیگری غیر اون صاحب نظریه نسبت بده. این اگر با علم و توجه باشه اشکال داره، و طبعا اگرم توارد خواطره بدون اطلاع که همزمان کسی دو نفر به یه مسئله میرسن، هر کسی میتونه بگه که کار خودش رو به خودش نسبت بده، اون مانعی نداره.
کسی مثلا پول میده به نفر دیگه که براش کتاب بنویسه اسمش با خودش، یعنی اجیر بکنه کتاب بنویسه خودش، نفر اون منصوب میکنه با خودش.
بله، حالا اون البته اون یک مطلب دیگری است. این کتاب چی بود؟ این کتابی که شاه نوشته بود، دروازه تمدن بزرگ، به سوی تمدن بزرگ، یا واجبی نحوه وطنی عربی ترجمه. خب معلومه که اون ننوشته، دیگری نوشته و میده سفارش میده مینویسن و به اسم خودشه. خیلی حالا آدمایی که پول دارند و فکر ندارن این کار میکنن دیگه. اون البته اگر تلقی این باشه که یعنی من نوشتم، اصلا خودم تولید کردم و نوشتم، این کذبه. و اگر نوشتن پشت کتاب من وقتی می‌نویسه که فلانی، معناش اینه که یعنی او نوشته، بله این کذب است و اینها، او رو اجیر کرده که کتاب بنویسه و او میاد ارائه میده. مثل که گاهی الان اینجوریه که بعضی مثلا آدمایی که مثلا مقاله ارائه میده، آدم حالا بالاخره شخصیتی یا چیزی خودش فرصت نداره آدم اینجا مقاله بنویسه، کمک میده به عرشبات که پول میده به کسی براش مینویسه، او هم میره تو فلان کنفرانس اونو میخونه. یا عرشبات که استادها الان گاهی این کار میکنن دیگه، استاد پایان نامه مینویسه، چی مینویسه، بعدم خودش هم داره چی میکنه، پروژه تغییر میده، استاد به شاگردش بعدم چی میکنه. اینا حکمش اینه. اگر عرشبات که تلقی و عرف اینه که نام او که پشت کتاب آمده یعنی تولید اوست، حالا یا اصل نظریه رو تولید کرده یا این تألیفه، غالبا هم تألیفه دیگه، یعنی این گردآوری و این ساماندهی به بحث مال اوست. نوشتن نام پشت کتاب یا بالای مقاله یا ارائه در یک کنفرانس، این معناش اینه که مال منه، این در حالی که این کار دیگری انجام داده. این درش البته کذبه، افتراه، اینم اشکال داره. عرض که اون که حالا از دیگری خریده و پول داده خریده، اون مالی نداره، کسی براش این کار انجام داده، ولی این که جوری نشون میده که مال منه، این کذب و افتراه درست نیست. بله، اگر اینجور نباشه، کما این که حالا گاهی تو این شخصیت های مثلا جنبه رسمی و اداری و سیاسی اونا دارن، اصلا معلومه وقتی میاد سخنرانی میکنه یک کسی براش نوشته. راجعه کردی تو این سخنرانی علمی اونام اینجوره، هر شبت که من خودم اصلا خوشم نمیاد، خب با الان مرسومه کسی که کارهای چیزی داره اینا براش مینویسن یا کمکش میدن و چی میکنه. خب این خیلی وقتا دیگه ارائه از نایه کسی که مثلا مسئولیتی داره و جایگاه اون چیزی داره، اصلا تلقی نیست که خودش این کارو کرده، میگن خب یه مشاورانی داره که سایدن برش نوشتن کار کردن و هم داره ارائه. تو سیاسی ها که اینجوره، حالا تا گاهی یه کمی تو علمی ها اینجوری داره میشه دیگه، کمی اینجوری. اون که اونجا تمام. وقتی که تلقی نباشه نه، حرام نیست، کذب نیست، چون اصلا کسی برداشتش این نیست، معناش این نیست که مال منه، من این چیزیست که من اون رو قبول دارم، معناش اینه که من چیزیست که من قبول دارم، دارم در یک کنفرانس مطبوعاتی مثلا اینو میخونم، در یک سخنرانی رسمی در سازمان ملل یا هر جای دیگه دارم اینو میخونم، این معناش اینه که این چی دیدگاه ماست، موضع ماست، نه اینکه این نوشته مال منه یا این نظریه تولید شده منه. توجه کردی؟ اون مانعی نداره. اما اگر جایی برداشت مخاطبان و دیگران اینه که حرف اوست، نوشته اوست، در حالی که واقعا نوشته او نیست، این کذبه. چون کذب رو بعد در کذب میرسیم، همین بکاس محرم کذب میگیم، این معناش نیست که همیشه بگوید که من این مال من است در حالی که مال او نیست. اگر نشان بدهد که مال منه در حالی که مال او نیست، اینم یا کذبه یا عناوین مشابه اینه. این از این باب اشکال داره که حالا بیشترش دیگه بعد عرض میکنیم. پس اون چه که الان در موضوع چهارم، مقدمه چهارم عرض کردم اینه که بحث نسبت دادن یک رأی یا نظریه یا اختراع به دیگری این محل بحث نیست، این اشکال داره قطعا. و عرض شود که پاسخ سوال ایشون هم اینه که اگر کار را دیگری بکنه و اون نشان بده که مال منه، در حالی که تلقی نیست، تلقی نیست که مال اوست، با نشان بده مال اوست و اونا نمی فهمن که مال اون نیست، اونم اشکال داره از باب همون کذب. این بحث ما غیر از کذبه و نسبت کار دیگری به خودشه. حالا چیه؟ بعد صحبت میکنیم. نه، اون رضایت داره و نداره، اون همون بحث حق مالکیته که بحث اینجاست. نه هم... نه ببینید، اما میخوام بگیم این نسبت دادن این ربطی بحث ما نداره. بیاد کسی بگه که درختواره فقه درست کردن مرکز فلان، او بیاد یه مرکز دیگه بیاد این درختواره رو جوری منتشر بکنه که همه فکر کنن مال اوه، نسبت بده این درختواره رو به خودش، این کذب و افتراه. این قصدش هم این باشه، اصلا حالا بحث همین میخوام بگیم این بحث ما غیر از اینه. او اصلا او اجازه هم داده، ولی او میاد یه جوری نشون میده که من این کارو کردم، این کذب و افترا. اصلا او راضیه، راضی که دروغ که به رضایت حل نمیشه. شما راضی هستید که عرض شود که کارتون را یه کسی به خودش نسبت بده، شما راضی هستید، ولی اینکه او بگه این کار شما رو بگه کار منه، اصلا به رضایت شما نیست، این دروغه. درسته. این من همین رو میخوام بگیم، دروغ گفتن و کذب و نسبت دادن کار دیگری به خودش یا به غیر اونی که تولید کننده اون بوده، این کذبه. ولی اون که او اصلا حقی به این مالکیت نداشته باشه نسبت به این، یا مالکیت داره ولی اجازه داده که شما هر کارش میخوای بکن، مثل که آقای قرائتی کتاب می‌نویسه میگه که هر کی میخواد چاپ کنه بره، ولی حالا کسی بیاد بگه این کتاب منه، تفسیر سوره یوسف مال منه، پشتش اسم خودشو بنویسه، من اون که آقای قرائتی هم راضی باشه، اجازه هم داده باشه، ولی او بگه این من نوشتم، این که دروغه. عرض ما اینجا الان همینه، میخوام بگیم این بحث غیر از نسبت دادن یک کاری به دیگری است یا به خودشه، اون کذبه. ولی بگیم اون آیه اولی اصلا مالکیتی نسبت به این نداره، یا مالکیت داره ولی اجازه داده، شما حق ندارید که بیاد پشتش اسم خودتو بنویسید به عنوانی که این مال منه، این کذبه. ولی اون که مالکیتی قائل نباشیم یا او رضایت بده، پس غیر از کذبه. دو سه چیز دیگه هم هست که باید بعد صحبت کنیم. میخوام بگیم حالا ببینید دروغ اینه، یعنی کسی بیاد بگه حالا اصلا این که پشتش اسم نیست، معنای این اسم پشت نوشتن چیه؟ ممکنه کسی بگه معنای اسم پشتش نوشتن این نیست که خود من نوشتم، ولی نه اصلا بیاد بگه که این کتاب رو من نوشتم، الفه فلا، این که دروغه دیگه. وقتی یه درجهش هم اینه که وقتی پشت اسم می‌نویسم ولی نمی‌نویسم مؤلف، ولی معنای اسم پشت جلد یعنی این که مؤلفه، این هم حکم همونه داره. بله اگر جایی مثل سخنرانی در سازمان ملل، وقتی طرف میگه که سخنرانی فلانی در سازمان ملل، این معناش نیست که با خط خود اوست، با دست اوست یا حتی تنظیم اوست، چون برداشت این نیست دیگه دروغ نیست. سخنرانی فلان آقا در فلان مجمع، چون این نوع سخنرانی ها نسبتش اینه که معناش نیست که اون نوشته یا تنظیم کرده، دروغ نیست. ولی وقتی کتاب رو منتشر میکنن پشتش مینویسه نویسنده علامه کذا، این معناش اینه که مال اوه دیگه، در حالی که مال اون نیست، این دروغه. این دیگه تابع اون عرفی است که چه تلقی از این انجام داشته باشه.